من خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا
شهید به خون خود و در حقیقت به تمام وجود و هستی خود ارزش و ابدیت و جاودانگی می بخشد.
یادداشت های یک دوست، نویسنده غلامرضا کاووسی، سردبیر مهدی شرفی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش امیر فرهانیا، علی میلانی، مهدی سباقی، محمد رضا علی، حبیب بختیاری و سینا نیکوکار. کارگردان جواد پیشگر، راوی بهروز رضوی، افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده شهریار کرمی، گوینده تیتراژ محمد جواد محمدی، تنظیم برای رادیو معارف محسن مهاباد.
با عرض صمیمانه در این سلام ها، در دو قسمت پیش شنیدیم که مرتضای نوجوان با اصرار و الها بر اثر نیروی عشق و اعتقاد به دین مبین اسلام و مردم ایران و جهت ایجاد تحول در کشورش که حکومت جابر اون در برابر مردم و روحانیت قد علم کرده بود، در معیت داییش البته با رضایت والدین راهی مشهد مقدس شد تا در محضر عالمی ربانی به نام آقا میرزا مهدی شهیدی رضوی، استاد فلسفه الهی، به مقدمات عربی و علوم اسلامی بپردازه. اما اون عزیز درگذشت و شیخ جوان داستان ما راهی قم شد و اون زمانی بود که مؤسس گرانقدر حوزه حضرت آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی دیده از جهان فرو بسته و ریاست حوزه با آیات عظام سید محمد حجت، سید صدرالدین صدر و سید محمد تقی خانساری بود. پس از مدتی کسب علم به درخواست دوستی به اصفهان رفت و در محضر عالمی ربانی یعنی آقا میرزا علی شیرازی مفسر نهج البلاغه از دریاهای معرفت اون کتاب ستر توشه ها گرفت و در حکمت و فلسفه و عرفان و پند و موعظه و ملاحم و مغیبات کنکاش کرد و سپس به قم بازگشت و در سالهای طولانی اقامت در قم در محضر حضرت آیت الله العظما بروجردی در فقه و اصول و در محضر مبارک امام روح الله خمینی رحمت الله علیه در فلسفه ملا صدرا، عرفان، اخلاق و اصول و در محضر حضرت آیت الله محمد حسین طباطبایی در فلسفه و الهیات شفای بو علی کسب فیض کرد و در شمار مدرسین معروف حوزه در آمد. اما عزیزان، قصه دراز است و به قول حضرت مولانا خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. از این پس بعد از گویندگی مختصر، یاریگر و راوی داستان ما یکی از حجاج اسلام و دانشمندان اهل قلم و نگارنده کتاب مفاخر اسلام خواهد بود. ایشان از سخنان بزرگان انقلاب اسلامی نیز سود جسته و خود از ارکان قصه ماست تا اشارتی از زندگی پرخیر استاد شهید مرتضی مطهری رو به تصویر ذهن درآورند. اینک اگرچه کار ما قطعی از دریاست، با هم به حوزه علمیه قم بریم. زمان اردیبهشت ماه.
حضرت دوانی؟ آن روحانی بلند قامت که دارد برای طلاب حرف میزند، همون شیخ مرتضی مطهری نیست؟
ماشاءالله به شما جوان، ششدانگ حواس شما جمع است. هم با من به بحث مشغولی، هم در جمع آن آقایانی.
ببخشید، آخر گمانم چند سال پیش ایشان را دیدم و میدانم که جست و گریخته علاوه بر خوش‌رویی و تواضع و دانش و فضل، در امور سیاست هم دستی دارند. درست است؟
درست است برادر. آن مرد پرهیمنه همون شیخ مرتضی مطهری
از مریدان حضرت آیت الله حاج آقا روح الله خمینی هم هستند.
بله بله بله، آیت الله خمینی به جهت دانش، فضل، شجاعت و روشنبینیشان دلباختگان و مریدان فراوان دارد. بنده هم یکی از مریدانشان هستم. ایشان هر چه میگوید از روح پرصفا و وجود مملو و از ایمان است.
شما با ایشان آشنایی داری؟
من از ارادتمندان ایشانم. ما با هم در محضر حضرت آیت الله عزبا بروجردی و مدتا هم در محضر حضرت روح الله خمینی و سایر زعما و علمای عظام کسب معرفت و فیض کردیم. با این همه شیخ استاد و بنده شاگردم. خلاصه باید از افکار ایشان به خصوص در معقول، حکمت، فلسفه و نهج البلاغه بهره گرفت. اما
چه؟
متاسفانه ایشان به علت مشکلات زندگی دائما بین قم و تهران در رفت آمد هستند و کلاس درس ثابتی ندارند.
این هم از بدشانسی من است. ولی خب از فرمایشات شما بهره میگیرم.
بله، جانم برایتان بگوید که آقای مطهری آرام و قرار ندارد، چون هدفش متعالی است و علاوه بر فضائل و خصائص اسلامی، ایشان انسانی سرشار از حکمت است و برایش فرقی نمی کند که بحثای از شهید اول و ثانی یا شیخ الطائفه طوسی، شیخ انصاری و سید مرتضی، یا از دکارت و نیوتن و ویلدورانت و ماکس و هگل، یا حتی دکتر تقی عرانی باشد.
خدا حفظشان کند.
خلاصه این لحظات که فلحال هم داریم میبینیم یکی از بهترین لحظات لذت شیخ از گفتگوهاست، بالاخص در مباحث سیاسی با توجیهات قرآنی که به جان ایشان وابسته است و کتب بسیاری چون داستان راستان، حماسه حسینی، سیری در سیره ائمه اطهار، آینه جام و موضوعات دیگر که در دست نگارش و تألیف دارد. بله، ایشان جامع العلومی است که در حدیث، اصول فلسفه و منطق و کلام و درایه و رجال و تراجم و شعر و ادب از خودی و بیگانه و در مکاتب مادی و مذاهب سرآمد است.
به به، آیت الله مطهری یک فیلسوف، فقیه، نویسنده متفکر و دانشمندی تمام عیارند.
البته بنده تسلیم به نگارش چیزهایی دارم که قهرمان آن همین مرد است. در بحثی با ایشان اعتقاد داشت ظرف زمان و شرایط هنوز اجازه بازگو کردن بسیاری از مطالب را نمی‌دهد و همیشه با حسرت از آنچه فکر می‌کند یاد می‌کند.
شما چه؟ شما همینطور فکر می‌کنید؟
بله، اما ایشان به من توصیه کرده بنویسم، اما مراقب ظرفیت زمانه باشم، اگر چه همه حرفا را نمی شود به زبان آورد، اما به نوعی باید نوشت و گفت، منتها هوشیاری کامل.
بزرگوار، دوستی شما بیش از آن است که رو کردی، اینطور نیست؟
عرض کردم، ایشان استاد و من شاگردم. خب، حالا می خواهید برویم نزدیک‌تر؟
با کمال میل.
برادران، لطفاً سکوت کنید و از بیانات بزرگوار قهره بیش.
بفرمایید. بفرمایید آقای دوانی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله، عرض می کردم و برای اینها که گفتم مثالی از آلبر ماله مورخ فرانسوی می آورم که در اواخر قرون وسطا همین که پاپ ها و کشیش ها دیدن وضعی پیش آمده که یا باید به کلی خود را از جامعه کنار بکشند یا در انتظار باشند که جامعه روبه رشد آنها را کنار بزند، عقل کردند و فورا خود را با وضع موجود هماهنگ کردند و در بطن جامعه قرار گرفتند. بله آقایان، بله، آنها برای حفظ موجودیت خود واتیکان را ساختند و با این روش دنیای مسیحیت را قبضه کردند. چرا؟ چون وضع و شرایط یک نواخت روحانیت مسیحی کار را به جای رسانده بود که در دوره رنسانس مردم زبان آنها را نمی فهمیدند. به همین خاطر خود را ناچار با سیر تحولات زمان تطبیق دادند.
از چرایی حضرت آقای مطهری؟ چطور؟
خیلی ساده است. از لحظه ولادت با غسل تعمید کودکان، بعد در کودکستان‌ها، پرورشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، تیمارستان‌ها، حتی جزامخانه‌ها هم مراقب و دنبال مردم بودند.
نتیجه چه شد؟
نتیجه این شد که مسیحیت هنوز هم با همه مادیگری دنیای حاضر روحانیت را از مرد و زن در مکانهایی که شمردن می شود دید و همین عامل بقای مسیحیت است و به هر حال به کمک علم متحول شدند و ترقی هم کردند، اما در کنار کلیسا. نگاه کنید، درست توجه کنید به عرایض زن. همین اسرائیل قاصب تلاش دارد زبان عبری را جزء زبانهای زنده دنیا درآورد، اما ما قرآن کریم را که نمونه‌ای در عالم ندارد و وحی منزل است به حال خود رها کرده ایم و متاسفانه در خانه های همه مردم، اگر چه هست دارد غبار می خورد. این تأسف‌بار است آقایان. گنجینه های چون قرآن و نهج البلاغه که همه نورانیت است خاک بخورد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقایان توجه کنید آقایان، فرمایشات استاد تمام نشده.
بله عزیزان، ببینید، من نه طرفدار سرمایه داری و زرندوزی و ثروتم، نه میانه‌ای با سوسیالیسم و شیوه تعدیل ثروت به سبک بلوک شرق دارم.
استاد، با آنها که اسلام را وسیله متامع خود قرار می‌دهند چه؟
روشن است، واضح است. با آنهایی هم که برای پست و مقام و مال و جاه اسلام را وسیله قرار می‌دهند تا به اهداف مادی خود برسند هم سخت مخالف. و خدا می داند که چشم دیدنشان را ندارد.
همین طور است.
آقایان، دوستان، دور و برمان را نگاه کنیم. ماشاءالله حیات حوزه پر شده از مستمع. راستی فکر نمی کردم در حیات حوزه منبر بروم. کم کم خودش شد یک مجلس.
وجود جناب‌عالی در حوزه گوهر است استاد مطهری.
شاگردان حضرات آیات حاج آقا روح الله، حضرت آقای بروجردی و علامه طباطبایی باید اینطور باشند.
صلوات
اللهم صل علی محمد آل محمد.
آقایان، تعریف و تمجید را کنار بگذارید. دوستانی هم که از آن کنار حیات آمدند بمانند با ایشان کار دارد.
بفرمایید جناب دنبالی، ما را میگوید.
ختم کلام این که به هر حال امیدوارم روزی برسد که دامان اسلام بری و آسوده از هر نوع اسم و هر نوع مادیگری شود و ما مسلمانان از چنگ سرمایه‌داری بیدر و پیکر غرب و توجیهات شرق و استثمار و استعمار رها شویم.
انشاءالله.
خلاصه کردی؟
و مستضعفان ایران
و تمامی کشورهای عالم از چنگ زالو صفتهای رنگارنگ رها شوند.
انشاءالله.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بفرمایید.
سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عزیزان، بنده قصد سفر دارم، همه شما را به خدا می سپارم. امیدوارم توفیق خدمت در هر جا که مصلحت پروردگار است دست دهد. همه شما را به خدا می سپارم. امان الله.
جناب شیخ، جناب شیخ، عرض سلام دارم.
سلام علیکم جناب آقای مطهری.
سلام علیکم حجت الاسلام عزیز جناب دوانی و سلام بر شما طلبه جوان. عفو بفرمایید، من عجله دارم، باید به تهران بروم. شما هم بیایید در راه حرف میزنم. بفرمایید.
که از حوزه خارج شدیم جناب شیخ.
افراد مشکوکی دور بر من پرسه می زدند.
بله بله همینطور است. دیوارها امروز موش دارند و موشها هم گوش.
جناب مطهری، در اواخر فرمایش های خود از ایسما حرف زدید. آن کتاب که می نوشتید چه شد؟
فلسفه و روش رئالیسم را می گویید؟
بله بله، قرار بود که به همت حضرت استاد علامه و حاشیه شما تمام شود.
بله، مأخذ سخنان من در مجامع از سرمایه‌داری غرب و اسم‌بازی شرق همان کتاب است که در دست تهیه داریم و این بله. کتاب با دلیل و برهان در صدد تخته این دستگاه ها سارا.
تمام صحبت‌های شما با دیدی وسیع بر اساس واقعیت‌های مکتب خردپسند تشیع علوی و مذهب پاک اهل بیت عصمت و طهارت است.
استاد، شرمنده هم که بی رخصت به مجلس بحث شما وارد شدم. ان شاء الله که نام استراقستان بران نمی‌گذاری.
خواهش می‌کنم.
به هر حال شعله بیان آتشین شما ما را که سرما زده این جلب کرد.
ما در خور این تعارف نیستیم پسر جان.
برادر، استاد دوست را از دشمن می شناسن.
انشاءالله که اینطور است. انشاءالله. به هر حال راهنمایی های حضرت استاد حاج آقا روح الله خمینی برای شروع مبارزه کلید است و من و خیلی ها شروع کردیم و باید ادامه پیدا کنم.
حضرت استاد و به خصوص حاج آقا روح الله گهگاه تلنگرهایی به حاکمان بدتر از خاندان بوسفیان زده و میزنند
و همین دستمایه حرکت در افرادی مثل بنده است که دل به کشور و اسلام و آرمانهای محمدی بستند و عاشقند.
صحیح.
اما
چه حضرت استاد؟
افسوس که قرآن ما، نهج البلاغه ما و همه منابع و کتب حدیث و فقه و تفسیر و اخلاق و علوم عقلی و نقلی ما که در هیچ مذهبی نیست و به ما حکم میکند که حرکت کنیم، در اثر جلوگیری عوامل حکومت راکت مانده.
به نظر شما شروع عالی نیست یا فکر میکنید این حرکات، گفتگوها و بحثا در جماعات به طور فردی مؤثر نیست؟
آقای دوانی عزیز، افسوس من از این جهت است که تشکیلات مناسب با نیاز اجتماع و سیر زمان نداریم. آقا
صحیح.
اتفاقا من در دیدار با استاد گرانسنگ حاج آقا روح الله این مسائل را مطرح کردم و ایشان به عرایزم صحه گذاردند.
صحه آن استاد عظیم الشان پشتوانه بزرگی است.
استاد، اگر ممکن است درباره شکل گیری این تشکیلات مختصری بفرمایید.
وقت کم است جوان، ما عقب است. همه چیز داریم ولی تشکیلات منسجم نداریم.
بله.
اما مردمان دول اروپایی و آمریکایی و کمونیستی هیچ ندارند. ولی همین هیچ را با تشکیلات و حساب و کتاب به جای رساندن.
بله درست است.
باید بودجه ثابتی هم برای این تشکیلات تدارک دید که فلان بازاری یا سرمایه دار که اندیشه دینی درست حسابی ندارد که الحمدلله تعدادشان اندک و معدودن، با دادن سهم امام و کمکای دیگر خدای ناکرده نتواند با روحانیت بر برود.
بله درست میفهمم.
ضمن این که ما نباید عوام زدگی پیدا کنیم و سیر حرکت را اشتباه برم، اما بعد
این بعدی باید خطرناک باشد.
این آقای دوانی دست مرا خوانده، میداند چه میخواستم بگویم.
جناب متحد، روحی شما چراغ است آقا. و اما
چه؟
گمانم باید جلوی
بله باید جلوی خشک مقدس ها و منفی باف ها را بگیریم،
که به راستی همین قسمت خطرناک کار است.
آفرین بر هر دوی شما، اینها سد راه است. پس باید مراجع عظام و علمای احیانا مخالف را قانع کرد که دنیا عوض شده و روحانیت با حمایت آن بزرگواران باید هرچه زودتر دست به کار تحول در حوزه ها بشوند.
دقیقاً، و حتی یک لحظه فرصت را هم نباید از دست داد.
متاسفانه آقای دوانی جان، متاسفانه چند بار من خواستم خدمت مرجعیت معظم برسم، اما تا کنون توفیق پیدا نکردم.
خدا کریم است حضرت متعالی، انشاءالله می شود. اما با جعل‌سازی ها و سمپاشی ها چه باید کرد؟
با آنها که ممکن است خدای نکرده چماق تکفیر بلند کنن چه باید کرد؟
نترسید آقا، نترسید، انشاءالله این حالت پیش نمی آید. اما اگر چماق بلند کردن و خواستن نظام عالم آخوندی را که پیش بینی کردیم به هم بزنن، ما هم کم نمی آوریم. نظر بنده این است که باید با یکی دو تا از آن عزیزانی که بیش از دیگران دلشان به حال اسلام و مملکت می سوزد و آمادگی همکاری دارند وارد مذاکره شد.
خوب است، خدا هم با ماست، مردم هم آماده.
بله استاد، بنده هم هر خدمتی در راه اهداف شما که جز به خیر و صلاح مردم نیست از دستم بر بیاید کوتاهی نمی کنم.
خدا توفیق دهد. شما با آقای دوانی در ارتباط باشید تا روال کار دستتان بیاید.
بله.
حالا اگر اجازه بدهید من از همینجا سوار تاکسی شده بروم دروازه تهران و از آنجا راهی تهران شوم که کارهای زیادی در آنجا دارم.
به این ترتیب شما از قم نقل مکانم کردید؟
بله. این که می نویسم نشانی منزل بنده در تهران است. اجازه بدهید. آها، خیابان روچه دردار. بفهم.
بله، فقط آخرش را فهمیدم، کوچه دردار است.
همش را نوشتم، نیازی به آخرش نیست. بگیرید بفهمید.
به هر حال من به این سادگی که شما را از دست نمیدم.
بنده هم حجت الاسلام و المسلمین حضرت آقای علی دوانی را از دست نمیدهم. دوانی عزیز، ضمناً بنده در مدرسه به عنوان معلم دعوت به کار شدم. پیشبینی می شود شاید روزی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران هم با دادن آزمونی مشغول تدریس شوم.
انشاءالله
که از شما بهتر.
ضمناً طرح بزرگی هم دارم که با کمک و حمایت دوستان انشاءالله به انجام برسم.
چه طرحیست آقای من؟
حسینیه ارشاد.
مبارک است انشاءالله. بنده اگر بتوانم از هر گونه کمکی دریغ نمی کنم، اما یک خواهش دارم جناب متحری.
بپرس دوانی عزیز، بپرس.
راستش کتاب‌هایی از جمله تاریخ فتوحات مسلمانان در اروپا، مقاله‌ای در پیوست کتاب هزاره شیخ طوسی و نقدی بر حوزه‌های علمیه و شرح زندگانی جلال الدین دوانی فیلسوف شهیر قرن نهم هجری و بسیاری نوشته‌های دیگر دارم که مایلم با شما در میان بگذارم.
انشاءالله فرصت هست و من هم در خدمتم. بله.
میخواهید تاکسی را نگه دارم؟
اگر لطف کنید ممنون شما.
شما بفرمایید.
تاکسی خالی بود، چرا نمیستم؟
از آخون جماعت گریزانم.
جناب مطهری، فرصتی شد مسئله ای را مطرح کنم. ما نباید بگذاریم جوانها از ما فاصله بگیرند.
طرح حسینی ارشاد هم برای همین است. به هر حال جوانها به فکولی ها بیشتر گرایش دارند. توجیه علتش هم هرچی میخواهد باشد، ولی ما باید نظارت کنیم و در برابر دو دسته، یکی خشک مقدس ها و دیگر جوانهای تون رو که در دو جبهه متضادن بیستیم. و برای این هم من نقشه ها دارم.
انشاءالله.
نباید بگذاریم کار به جای باریک بکشد. به همین جهت لازم است رفقای قوم با بنده در تماس باشن. عجله دارم. با اجازه. تاکسی تاکسی.
فرمایش.
سلام علیکم برادر.
اگه تو برادر منی.
ببخشید آقا جان، لطفاً آقا رو تو دروازه تهران برسن.
من تهران نمیرم.
آقا جان، نگفتن تهران که، گفتن دروازه تهران برای سوار شدن به اتوبوس.
چی شده؟ قوم دلتون رو زده؟ قوم واسه شما بهتره. تو اجرا میشی، نقشه میکشی، دروازه هم که نمیری. مردم مفلوک باید جور شما رو بکشن. سه تا پسر دارم پشت سرم رفتن سربازی. اون وقت شما اصلا نمیدونید خفنگ چیه، بچن کدومه، با نسخه چه سیغه‌ایه.
بله آقا، بله، حق با شماست آقای راننده. بفرمایید. عرضی نداری.
برو آقا جو، برو پیکاره. تا آخون جمعت سوار نمی کنی.
جدا شدن از جامعه یک معناش همین است آقا. اینها رو طوری شستشوی مغزی دادن که ماها رو دشمن میدن.
لعنت خدا بر دل سیاه شیطان.
عصبی نشوید رفقا، که این خصلت سم مهلک است. حکومت کاری کرده کارستان، نه حالا که از زمان رضاخان. یادم میاد که بچه‌ای بودم 13-14 ساله که یکی از عوامل شاه که تازه فریمان را ملک شخصی کرده بود و قصد داشت خیابان کشی کرده عمارت‌های آنچنانی بسازد و بند آب را ترمیم کند، تا آنجا که میگفتند قصد دارد آنجا را پایتخت خودش بکند. ریختن تو فریمان. چه ها که نکردن آقایان. سر همه کلا گذاشتن و امامه ها را پاره پاره کردن. چادر زنها را به زور از سرشان کشیدن. حتی مرحوم حاج محمد حسین پدرم را مبتلا کردن. ملای مکتب ما را کتک زدن آقایان. هر بدبختی که سرش مندیل بود به خیال این که امامه است بر می داشتن و غروب آن روز فریمان شد عزادار. خلاصه کارگر و کشاورز و خوشنشین و دلاک و پنبه‌زن همه را کلاهی کردن.
لعنت خدا بر ظالم.
بله، با دیدن این ستمها من عزم خود را جزم کردم از راه دین و شعور دینی با این دجالها مبارزه کنم. خب دیگر برویم آقایان، پیاده تا دروازه تهران راهی نیست.
بهتر است، فرصت داریم مطالب مهم دیگری را هم مطرح کنیم.
برای بنده هم ساده.